بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. بار خدایا دلم به سان قبله نماست، وقتی عقربه‌اش به سمت تو می ایستد آرام می شوم. به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که حکیم است و عزیز است و تواناست. سلام، همراه و همدلیم با شما یاران در بشارت باران از رادیو ایران.
سحر وقت گداییست، همه انبیا و اولیا اهل سحر بودن، سحر بیدار بودن. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح، ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح. یک ساعت مونده به اذان صبح، ملکی صدا میزند صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه، نوعا مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین، چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور، اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ روی این خاک ها بمونه؟ اینقدر خاک های حدقه های چشم پر کنه؟ فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. حکایتی رو شروع کردیم که بخشش در انتهای دفتر سوم بود و بخشش هم در ابتدای دفتر چهارم، اگرچه لابلای اینها حکایت‌های متعددی ذکر شد. من مختصری از اون داستان رو براتون بگم. جوانی بود که یک نظر عاشق یک دختری میشه، منتها هرچی تلاش میکنه به اون نمیرسه، از طرف اون معشوق هم هیچ التفاتی به اون نمیشه، هدیه میگیره، پیغام پسخام میفرسه، اصلا مورد توجه قرار نمیگیره. یک روز این جوان از دست داروغه داشت فرار میکرد، میرسه به یک باغی، از این دیوار باغ میکشه بالا، فرار میکنه، میفته اون طرف باغ. به خاطر ترس از داروغه این کارو کرده بود، اما میبینه این تو باغی افتاده که اتفاقا اون دختر هم در همونجاست، معشوقش. خیلی خوشحال میشه، میبینه تقدیر چه رقم زد، کلی هم دعا میکنه برای اون داروغه که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. چون خلوت میبینه میخواد دسترازی کنه به این معشوقش، که اون شخص تغییر میکنه که این چه کاری داری میکنی؟ میگه خب اینجا کسی نیست که، فقط من هستم و تو و این بادی که حالا میوزه تو این باغ. همین موضوع باعث میشه که مولانا میپردازه به این داستان که بله، از زبان معشوق میگه تو باد رو دیدی اما کسی که باد رو فرستاده ندیدی، یعنی خب خدایی هست اینجا، ما باید رعایتون رو بکنیم. این جوان یه خود میخواد داستان رو اصطلاحاً بپیچونه، میگه نه من همچین آدمی نیستم و قصدم این نبوده. و دخترم میگه نه اینطوری نیست، من ذات تو رو تشخیص دادم، اصلا علت این که این 7-8 سال به تو توجه نکردم به خاطر اینه، تو ذات تغییر نمیکنه، فکر نکن که عوض میشی، تو اگرچه به سیما اصطلاحاً خوشتیپی زیبا هستی، خوشبر و رویی، اما درونت خبیثه و این تغییر نمیکنه، به همین خاطر من به توجه نکردم. چرا؟ چون این رفتارت هم همین نشون دهنده اون ذات خودته. که اینجا اون حکایت دباغ رو میگه که این عادت داشت به بوی بد، رفت توی بازار عطاران، اونجا بوی گلاب بهش خورد، اتفاقا حال رفت، همه میخواستن بهش کمک کنن، عطر گلاب بهش میذارن تا به حال بیاد، به هوش بیاد، حالش بدتر میشد. برادرش میدونست داستان چیه، خبر دادن، برادرش سریع اومد و یه کوچولو مدفوع سگ آورد و زیر بینیش گرفت، این حالش خوب شد. مولانا این داستان این وسطه میاره و بعد ربطش میده به خود این جوان، که حالا بذارید بخشی از خود ابیات رو از بیت 296 بخونم تا ببینیم که این داستان به کجا میاد. بخشی از اون داستان اون دباغ رو که بیان میکنه مولانا اینطوری اشاره میکنه، در اینا از زبان معشوق هم هست که مشرکان را زان نجس خوانده است حق، کندرون پشک زادند از سبق. خدا از اون رو مشرکا رو ناپاک خونده که اینا از ازل تو پلیدی به دنیا اومدن. اشاره به آیه 28 سوره توبه. باز مثال میزنه، کرم کو زاده است در سرگین ابد، می نگرداند به انبر خوی خد. کرمی که درون مطفوع زاده میشه هرگز نمیتونه طبع خودش رو تغییر بده و به انبر و بوی خوش عادت کنه. کنایه از این که آدمایی که سرشتشون بده حرف خوب به مزاقشون سازگار نیست. چون نزد بر وی نثار رشنور، او همه جسم است بیدل چون قشور. چون نور حق بر پلیدان حق ستیز اصطلاً نپاشیده، رش به معنای پاشیدن، اونا فقط جسمن، روح حقیقی ندارن، مثل پوستی که مغز نداره. ورز رش نور حق قسمیش داد، همچو رسم مس سرگین مرغ زاد. میگه اگه خدا من از نور خودش به اونا یه بهرهی میداد، اتفاقا از خود مدفوع ممکن بود جوجه هم پدید بیاد. این اشاره به یکی از روش های جوجه کشی مصر باستانه، همچو رسم مصر سرگین مرغ زاد. اینا تخم مرغا رو می آوردن توی سرگین قرار میدادن که حرارت ملایمی بهش میدادن، بعد چند روز این جوجه ها سر از تخم در می آوردن. منظور مولانا اینه که اگر پلیدان از نور هدایت برخوردار می شدن، حتما پرنده فضل و کمال در وجودشون متولد می شد. لیک نه مرغ خسیس خانگی، بلکه مرغ دانش و فرزانگی. این مرغ البته مرغ خونه نیست، بلکه منظور مرغ دانش و حکمت. برمیگرده به داستان معشوق و اون عاشقی که حالا قصد بی‌ادبی و جسارت داشت. برمیگرده به اون عاشق گستاخ، میگه که تو بدان مانی کزان نوری توهی، زان که بینی بر پلیدی مینی. میگه ای بی‌ادب، تو مثل اون کسی هستی که از انوار الهی خالیه، به خاطر این که بینی خودت رو روی نجاست قرار دادی، اون رو داری بوم میکنی. چرا؟ چون این رفتار رو ببین، تو در همین در گام اول یه همچین رفتار نادرستی از خودت نشون دادی. تو همون سرشتت همون قبلی است، همون پلیدی است، همون فساد است. از فراقت زرد شد رخسار رو، برگ زردی میوه ناپخته تو. میگه بله، به خاطر فراق رنگ رود مثل برگ خورشید زرد و پژمرده شده، اما میوه روحت همچنان خامه. یعنی تو در عشق خودت صادق نیستی، فقط رنگ عوض کردی. دیگ ذاتش شد سیاه و دودفام، گوشت از سختی چنین مانده است خام. مثال تو مثل اون یه دیگیه که بر اثر دود آتش زیر اون سیاه و تیره شده، اما گوشت درونش به خاطر سخت بودن و نداشتن لطافت همینطور خام نپخته باقی مونده. 8 سالت جوش دادم در فراق، کم نشد یک ذره خامی تو نفاق. میگه من 8 سال تمام تو رو در جوشش فراق انداختم، یعنی آتش فراق رو متوجه تو کردم، اما ذره ای از خامی و نفاق تو کاسته نشد. قوره تو سنگ بسته کس سقام، قوره ها اکنون نویزند و تو خام. یه مثال دیگه، تو مثل یه قوره هستی که به خاطر آفت نارسیده مونده، در حالی که همه قوره های دیگه رسیدند و به مویز مبدل شدن، ولی تو هنوز قوره موندی. خلاص اینا رو از زبان معشوق به عاشق میگه که تو این رفتارت نشون میده که هنوز خامی. اون جوان چی کار میکنه؟ اون عاشق گستاخ، عذر خواستن آن عاشق از گناه خیش به تلبیس و روی پوش و فهم کردن معشوق آن را نیست. جوانه اومد عذرخواهی بکنه، گفت عاشق امتحان کردم مگیر، تا ببینم تو حریفی یا ستیر. این جوان برگشت به معشوق گفتش که تو منو نکوهش نکن، اصلا من میخواستم تو رو امتحان کنم، میخواستم ببینم که آیا تو پاکدامنی یا اینکه نه دشمن منی. من همین دانستمت بی امتحان، لیک کی باشد خبر همچون یاد. اگرچه من بدون امتحانم تو رو میشناختم، اما خب شنیدن کی بود مانند دیدن. میخواستم تو رو هم امتحان بکنم که تو واقعا عفیف هستی، پاکدامن هستی یا نه. آفتابی نام تو مشهور و فاش، چه زیان است در بکردم ابتلاش. تو که مثل یک آفتاب جهانتابی، آوازه پاکدامنی تو همه جا رو گرفته، حالا اگه من بخوام آفتاب امتحان کنم، این امتحان چه ضرری بهش میزنه؟ قطعا ضرر نداره. تو منی، من خیشتن رو امتحان میکنم هر روز در سود و زیان. اصلا تو در واقع خود من هستی، یعنی وجود عاشق و معشوق یکیه، به همین خاطر من خودم که زیاد امتحان میکنم، انگار که تو رو دارم امتحان میکنم، فرقی نمیکنه. انبیا را امتحان کرده عدات، تا شده ظاهر از ایشان معجزات. اتفاقا دشمنا اومدن پیامبران رو مورد امتحان قرار دادن، خود همین امتحان باعث شده که معجزاتی از اونها در قد بروز کرده، و یعنی این خیلی خوبه دیگه. امتحان چشم خود کردم به نور، ای که چشم بد ز چشمان تو دور. ای نور چشم من که چشم بد از تو دور باشه، من در واقع چشم خودم رو به وسیله نور امتحان کردم. این جهان همچون خراب است و تو گنج، گر تفحص کردم از گنجت مرنج. در مثل این دنیا مثل یک ویرانه ایه که تو هم مثل یک گنجی هستی که پنهانی. حالا اگر من گنج وجودت رو جستجو کردم، ناراحت نشو. زانچنین بیخوردگی کردم گزاف، تا زنم با دشمنان هر بار لاف. من از آن رو یک همچین گستاخی کردم و حالا زیاده روی هم کردم که همیشه بتونم پیش دشمنام خودستایی کنم. چی بگم؟ تا زبانم چون تو را نامی نهد، چشم از این دیده گواهی ها داد. که اگر من اومدم از تو تعریف کنم، از پاکدامنی تو تعریف کنم، چشمامم از عفت و پاکی تو گواهی بده. این بگه خودم هم دیدم. گر شدم در راه حرمت راه زن، آمدم ای مه به شمشیر و کفن. اگر من در حقیقت گستاخ شدم، بی حرمتی به تو کردم، برخلاف ادب حرکت ناشایستی به جا آوردم، از تو پوزش میخوام، این شمشیر و کفن، یعنی بیا مجازات کن. جز به دست خود مبرم پا و سر، که از این دستم نه از دست دیگه. دست و پای منو فقط به دست خودت قطع کن، به خاطر که من دست پرورده تو هستم، نه کسی دیگه. از جدایی باز میرانی سخن، هر چه خواهی کن ولی کن این نکن. دوباره داری حرف از جدایی میزنی، هر چی دلت میخواد انجام بده، اما حرف از جدایی نزن. اینجا مولانا یه مقدار حال خودش هم منقلب میشه. در سخن آباد این دم راه شد، گفت امکان نیست چون بیگاه شد. مولانا میگه اینجا بحث جدایی مطرح شد، من هی میخوام راجب جدایی حرف بزنم اما وقتمون تنگه، یعنی فرصت نمیکنم، نمیخوام هم راجبش حرف بزنم. پوست ها گفتیم و مغز آمد دفین، گر بمانیم این نماند همچنین. صورت ظاهر حکایت رو بازگو کردیم، اما مغز و مقصود همچنان پوشیده است. اگه زنده بمونیم نمیذاریم پوشیده بمونه، بلکه اون رو بیان میکنیم، که در ادامه داستان به این موضوع میپردازه که این معشوق چه رفتاری در برابر این صحبت عاشق که بهانه آورد انجام میده. از همراهیتون سپاسگزارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
همراهید با رادیو ایران و شنونده برنامه بشارت باران هستید. امروز پنجشنبه 23 اسفند 1397 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:54 است.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در آستانه لحظات ملکوتی اذان صبح به افق تهران بشنویم آیات 75 تا 77 از سوره مبارکی نحل رو با صدای استاد زندیاد منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إن ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو منه سرا وجهرا هم يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
أحدهما أبكم
وكل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط
ولله غيب السماوات والأرض
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد جواد رفیعی
الله اکبر أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك